ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. احمد مسعود در پنجشیر علیه طالبان فراخوان قیام عمومی داد. دومین محموله داروی قارچ سیاه وارد ایران شد. وزیر نفت ایران از کمبود گاز در زمستان امسال میگوید. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. به دنبال انتشار برخی گزارش ها در مورد کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامگاه یکشنبه در دره پنجشیر، احمد مسعود از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند. او در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوکش گفت حمله دیروز طالبان به وضوح نشان داد که نیروهای بیگانه در کنار طالبان در مقابل ملت افغانستان از دیرباز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. احمد مسعود افزود ما با استقبال از اعلامیه علمای دینی از طالبان خواسته بودیم جنگ را متوقف کنند و اختلافات از راه گفتگو حل شود، اما با تمام قوا حمله کردند. رسانه‌های هندی بامداد دوشنبه گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در حمایت از نیروهای طالبان به مواضع جبهه مقاومت ملی حمله کردند. مقام‌های طالبان و پاکستان به این اخبار واکنش نشان ندادند. اما ایران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تذکری جدی در مورد افغانستان داده است و همچنین گفته است که حملات به پنجشیر به اشد وجه محکوم است. رادیو فردا در مورد وقایع پنجشیر دیدگاه تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند را جویا شده است.
خب ادعای طالبان برمیگرده به اشغال مناطق پرجمعیت پنجشیر، راهی که در حقیقت بخشای افغانستان رو به پنجشیر مرتبط میکنه. اما پنجشیر فقط این جاده های مطرح جاده در حقیقت منتهی به پنجشیر نیست، بلکه روستاهایی هم داره و هنوز در این که آیا طالبان توانسته باشن تمامی این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن جای پرسشیه، چرا که نیروهای جبهه مقاومت هم در پنجشیر اعلام کردن که هنوز به مقاومت خودشون ادامه میدن و رهبر این جبهه مقاومت یعنی احمد مسعود هم تقاضا کرده، فراخوان داده که یک مقاومت بسیار گسترده ای در سراسر افغانستان که اون از قیام ملی افغانها نام برده شکل بگیره. بنابراین خیلی زوده که دفتر پنجشیر رو به نقد ببندیم.
آقای عطابکی، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک کنفرانس خبری گفته که اخبار نگران کننده‌ای در مورد حملات به پنجشیر منتشر شده، گفته که حملات به پنجشیر از نظر ایران به اشد وجه محکوم است. دیدگاه شما درباره این گفته‌های خطیب‌زاده چه هست؟
خب اجازه بدید نخوش بگم که سیاست جمهوری اسلامی در برابر تحولات افغانستان سیاست روشن یک دست همگنی نبوده و دچار یک نوع روزمرگی و سراسیمگی و در حقیقت ندانمکاری های بسیار چشمگیری بوده. اما یک نکته رو نباید از اون گذشت و این که سیاست گذاری های جمهوری اسلامی در راستای سیاست گذاری های روسیه قابل فهمه. جمهوری اسلامی همپای روسیه از حکومت اشرف غنی دل برید و بیشتر به گزینه طالبان رو کرد، همین رفتار رو ما از روسیه در حقیقت شاهد بودیم. اما آنچه که در این 24 ساعت گذشته یا 48 ساعت گذشته به درستی بخوام اشاره کنم باعث شد که در حقیقت این صدا رو از تهران ما بشنویم، تحولاتیه که در پنجشیر هست و به ویژه حضور ژنرال فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI پاکستان، و این برای جمهوری اسلامی و همین اینطور برای روسیه میتونه زنگ خطری باشه که بدون پروا، بدون پروتکل های دیپلماتیک و روابط بین الملل، پاکستان مهندسی تحولات افغانستان رو به سراحه به عهده گرفته و رئیس سازمان اطلاعات نظامی خودش رو برای پایان دادن به مقاومت جبهه پنجشیر و همینطور برون رفت طالبان از تفاوت‌ها و اختلافات محتمل درونی خودشون برای تشکیل یک دولت امارات اسلامی افغانستان در حقیقت اونجا گسیل کرده. این میتونه برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده باشه، همینطور برای روسیه، چرا که برای نخستین بار به روشنی پاکستان هم مرز ایران خواهد بود در مرزهای افغانستان، و از اونجایی که پاکستان خب به نوعی پیمان بسیار بسیار نظامی نزدیکی با ایالات متحده امریکا هم داره، اینقدر قدرتی پاکستان میتونه منشأ این تغییر صدای تهران قلمداد بشه.
آقای اتابکی، شاید بتونید خلاصه هم توضیح بدید که چرا این همه پاکستان از طالبان حمایت میکنه؟
به خاطر اینکه پاکستان فکر میکنه که یک اکثریت پشتونی داره که اقلیتی در افغانستان دارن و این میتونه در حقیقت همیشه برای پاکستان منشأ خطر باشه و منشأ اختلافات درون مرزهای خودش باشه، و از طرف دیگه پاکستان گمان بر این داره که هندوستان با حمایت از دولتی که در افغانستان ممکنه به سر کار بیاد، پیشترها این رابطه را هندوستان با این دولت در حقیقت افغانستان داشت، پاکستان رو در منجنه بگذاره. به همین خاطر به هیچ شو نمیخواد تن بده که در مرزهای غربی خودش کشوری در حقیقت شکل بگیره که هم امنیت داخلی خودش و هم امنیت خارجی خودش رو در خطر بندازه. به همین خاطر افغانستان برای پاکستان از سالهای سال به این طرف یکی از نقطه هایی بوده، یکی از مناطقی بوده که تمام منافع کوتاه و میان مدت و بلند مدتش در حقیقت اونجا متبلور شد.
کمک های نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبرد شامگاه یکشنبه در پنجشیر. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید حملات به پنجشیر به اشد وجه محکوم است. از تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مدیر کل اداره دارو روز دوشنبه از ورود دومین محموله داروی قارچ سیاه به کشور خبر داد. به گفته حیدر محمدی، نخستین محموله این دارو هفته گذشته وارد شده است. روابط عمومی سازمان غذا و دارو پیشتر با اشاره به اتمام داروی قارچ سیاه درباره فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داده بود. سازمان غذا و دارو ابتلا به قارچ سیاه را از جمله عوارض جانبی ابتلا به سویه دلتا ذکر کرده و گفته است میزان پیش بینی شده برای مصرف دو ماهه داروی قارچ سیاه در کشور در یک هفته به اتمام رسیده است. و جواد اوجی، وزیر نفت ایران، از پیشبینی کمبود گاز در فصل سرما به میزان 200 میلیون متر مکعب خبر داده. وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور پیشبینی می شود حدود 200 میلیون متر مکعب کسری گاز در فصل سرما داشته باشند، وعده داد که وزارت نفت تلاش خواهد کرد در بخش خانگی مردم دچار مشکل نشوند. ایران در سال گذشته نیز در فصل سرما با کسری شدید گاز مواجه می شد، اما سال گذشته کمبود گاز ایران از پاییز آغاز شد. دولت در فصلهای سرد سال تحویل گاز به پتروشیمی ها، کارخانه های سیمان و نیروگاه های برق را به شدت کاهش می دهد. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت پارسال به خاطر کمبود گاز 6 میلیارد لیتر سوخت بسیار آلاینده مازوت یا همان نفت کوره در نیروگاه‌ها استفاده کرد که موجب آلودگی شدید هوای کلان شهرها شد. و احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق، از امضای قرارداد 4 پروژه عظیم انرژی با شرکت توتال فرانسه به ارزش 27 میلیارد دلار خبر داده و گفته که با اجرای پروژه تولید گاز، نیاز عراق به واردات گاز از ایران کاهش خواهد یافت. بشنویم از دالقا خاتین‌اوغلو، روزنامه نگار حوزه انرژی ساکن باکو.
الان بیشترین توجهش مربوط به پروژه های گازی و همچنین انرژی های تجدیدپذیر در دنیا هست. مثلا در خود آذربایجان الان در دریای خزر میدان گازی آبشرون رو، بزرگترین میدان گازی آذربایجان بعد از شاه دنیز رو داره توسعه میده. در عراق هم در میدان رتاوی هست الان، به غیر از افزایش تولید گاز عراق، این پروژه‌ای که توتال به دوش گرفته، تولید برق از منابع تجدیدپذیر خصوصا خورشیدی رو هم در قرارداد ذکر کردن. عراق خودش سالها پیش برنامه ریزی کرده تا به خودکفایی در گاز برسه. تا حالا هم موفق بوده تا حدودی. طی 5 سال گذشته تولید گاز عراق 30% افزایش پیدا کرده، به 11 میلیارد متر مکعب رسیده. تا 4 سال آینده این رو میخواد به 20 میلیارد متر مکعب برسونه و بعد از اون هم افزایش خواهد داشت. عراق بزرگترین بازار گاز ایران هست. اگه ما به آمارهای پارسال نگاه بکنیم، کمی بیشتر از 5 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه رفت و 11 میلیارد متر مکعب گاز رو به عراق تحویل داد. بازار بسیار خوبی هست و هر 1000 متر مکعب گاز رو هم از 280 دلار به عراق میفروشه که رقم خیلی بالایی هست. مثلا آذربایجان گازش رو به ترکیه یا گرجستان به 200 دلار میفروشه. این یه مشکلی برای ایران خواهد بود، چون یه بازار بزرگ گاز رو داره از دست میده. عراق اگه توسعه پیدا بکنه، میادین گازیش اگه مشعل سوزی ها متوقف بشه، تقریبا میشه گفت که هیچ نیازی به گاز ایران نخواهد داشت. در مورد توتال، این شرکت قبلا هم در عراق فعال بود، در میدان عظیم رتاوی و به غیر از همین توتال، شرکت های مثلا ساینوپک در میدان نفتی منصوریه یا شلومبرژه، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، در میدان گازی عکاس، یه میدان گازی در عراق هست، همراه با دلتا اویل عربستان فعالیت میکنن. ایران خودش با یه بحران خیلی جدی مواجه هست، کمبود گاز در زمستان، و اتفاقا از پارسال شروع کرده به کمبود کسری گاز در پاییز، و اگه 3 سال گذشته در پاییز و تابستان ایران گازش رو به عراق متوقف کرده، صادراتش رو. عراق نمیتونه روی ایران حساب باز بکنه، از طرف عراق نمیتونه پول گازی که از ایران دریافت میکنه، سالانه 3 میلیارد دلار پول گاز ایران رو تحویل ایران بده.
از دالقا خاتین اغلو، روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو میشنیدیم. ژان پل بلموندو، بازیگر مشهور و بین المللی سینمای فرانسه، روز دوشنبه در منزلش در پاریس درگذشت. او در سال 1959 با بازی در نقش یک گنگستر خورده پا و علاقمند به همفری بوگارت در فیلم از نفس افتاده ساخته ژان لوک گودار به شهرت جهانی رسید و چهرهش از آن زمان به عنوان یکی از چهرههای سینمای موج نوی فرانسه در چشم سینما دوستان جهان ثبت شد. ژان پل بلموندو در بازیگری رقیب و در زندگی شخصی و حرفه‌ای دوست دیرین آلن دولان، دیگر بازیگر مشهور فرانسوی بود. بلموندو علاوه بر بازی در فیلم‌هایی از کارگردانان بزرگی چون ویتوریو دسیکا، ژان پیر ملویل، فرانسوا تروفو و کلود شابرول، در تهیه فیلم‌هایی از شابرول، آلن رنه و دیگران نیز مشارکت کرد. بلموندو سالها در تئاتر هم فعال بود و عمده کار بازیگری او در جوانی و سپس از اواخر دهه 1980 به بعد روی صحنه تئاتر رقم خورد. ژان پل بلموندو در فیلم‌های جنگی، اکشن، جنایی و پلیسی حضوری مداوم داشت. در ایران اغلب از او با صفت حرفه‌ای یاد می‌شود که نام فیلمی با حضور بلموندو محصول 1981 است. ژان پل بلموندو که 5 ماه پیش تولد 88 سالگیش را جشن گرفته بود، پس از یک دوره کوتاه بیماری بر اثر کهولت سن از دنیا رفت. بارسلینو، پریم میسیسیپی، بینوایان، کلاه، مردی از ریو و مردی به نام روکا از جمله فیلم های ثبت شده بلموندو است. عزیزان، 0042-02-2112-2112 و 13 شب و روز در اختیار شماست تا از هر آنچه که مد نظرتونه بتونید با دیگر شنوندگان ما بگید.